ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان می گوید که در اثر بارش برف و بارانهای شدید در دو هفته گذشته 34 تن کشته و زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت شام دیروز در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که در اثر بارش برف و بارانهای شدید و سیلاب‌های ناشی از آن و همچنین فرو ریختن ساختمان‌ها و لغزش زمین از اول تا 12 اُحد حداقل 20 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. وزیر دفاع و لوی درستیز حکومت طالبان امروز عازم قطر شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز یکشنبه عکس از مولوی محمد یعقوب مجاهد و قاری فصیح الدین فطرت را که سوار در طیاره شده اند در صفحه خود منتشر کردند. این وزارت گفته که این دو مقام در یک سفر رسمی به قطر رفتند و در کنار گفتگو بر تقویت روابط همه‌جانبه با مقام‌های قطری در نمایشگاه تجهیزات دفاعی قطر نیز شرکت خواهند کرد. مقام‌ها و رسانه‌های قطری هنوز در مورد چیزی نگفتند. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز با کسب 201 رأی در اسامبلی ملی پاکستان صدر اعظم این کشور انتخاب شد. عمر ایوب کاندید دیگر به این مقام از ائتلاف سنی که از حمایت حزب تحریک انصاف عمران خان برخوردار است 92 رأی به دست آورد. شهباز شریف کاندید مشترک دو حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی بود است. این رأی گیری غیر علنی بود. سخنگوی اردو اسرائیل امروز یکشنبه گفت که اردو بررسی اولیه کشته شدگان غیر نظامی در کاروان کمک رسانی غزه را که در هفته گذشته اتفاق افتاده تکمیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیروها به کاروان حمله نکرده بیشتر فلسطینی ها در اثر ازدحام جان باختند و در اصل هیچ حمله به کاروان کمکی صورت نگرفته است. این مقام اسرائیل گفته که اکثر فلسطینی ها در نتیجه ازدحام جمعیت کشته یا زخمی شدند. جنگ در غزه در هفتم ماه اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود بر برخی نقاط اسرائیل حمله کرده 1200 تن را کشته و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. پس از آن نیروهای نظامی اسرائیل حملاتی را بر غزه آغاز کردند که هزاران تن در آن کشته شدند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برفباری روزهای اخیر سبب تلفات جانی و مالی شده.
در کوټه مو ویجاړی شوې د دوه
کوټو ویجاړی تخریب شوه، دوه اتاق به ګولۍ کامل تخریب شوه او وسایل هم در آنها از بین رفته و یک اتاق هم در حال تخریب شدن است.
یک سازمان حقوق بشر از مستندسازی صدها قتل هدفمند در افغانستان سخن میگوید.
سازمان حقوق بشری رواداری ادعا می کند که دست کم 365 مورد قتل هدفمند، مرموز و فراقانونی را در سال 2023 میلادی در افغانستان مستندسازی کرده است.
نزدیک شدن آغاز سال درسی و شکایت شاگردان از دریافت نکردن کتاب های درسی.
ما را در همه قوض به خاطر کتاب دادن خواستن و ما رفتیم، ما را گفت تاریخ 15 اُحد به و ما بریم، معلوم نیست ما را کتاب های پوره بده یا نه. تا
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
برفباری و بارانهای شدید در چند روز اخیر در ولایات مختلف افغانستان در کنار وارد کردن خسارات جانی و مالی سبب مسدود شدن برخی راه‌ها از جمله شهرهای سالنگ شده است. از شماری از مردم به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بارندگی‌های شدید خانه‌هایشان تخریب شده. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان جزئیات تازه تلفات و خسارات برفباری و سیلاب‌های اخیر را شریک نکردند، اما اواخر روز گذشته گفته بودند که از اول تا 12 هفتم ماه هود در نتیجه رویدادهای طبیعی در ولایت‌های مختلف 20 نفر جان باخته و 14 تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان جزئیات تازه تلفات و خسارات برفباری‌ها، سردی هوا و سیلاب‌های اخیر را شریک نکرده، اما برخی باشندگان ولایات مختلف افغانستان می‌گویند به مردم تلفات جانی و خسارات مالی سنگینی وارد شده و برخی راه‌ها نیز به روی رفت آمد بسته شده است. محمد عالم باشنده ولایت غزنی می‌گوید به دلیل برفباری‌های سنگین به مردم این ولایت تلفات جانی و خسارات مالی رسیده است.
غزنی ولایت که فزیات اندازه بندی
در ولایت غزنی زیاد بر برخورد شده. یک باشنده بلسوادی رشیدان که از طرف شب به سوی بلسوادی روان بود زندگی خود را از دست داده است. خانه های زیادی هم تخریب شده، خسارات زیادی جانی و مالی به بار آورده است.
بخشی از خسارات مالی تخریب خانه هاست که متضرران خواستار کمک رسانی هستند. اجمل سازه باشنده منطقه وچیخوری مرکز ولایت خوست درباره خسارات ناشی از بارندگی ها به رادیو آزادی گفت:
دره کوټه مو ویجاړی شوی دی، دوه خوچوری ویجاړی
تخریب شده، دو اتاق به گونه کامل تخریب شده و وسایل هم در آنها از بین رفته و یک اتاق هم در حال تخریب شدن است. می خواهم با ما کمک شود.
شیرولی باشنده ولایت کنر میگوید به اثر بارندگی ها افرادی که بین مرکز و ولسوالی های این ولایت رفت آمد می کنند با مشکل مواجهند. او که امروز از مرکز این ولایت به ولسوالی ناری سفر کرده وضعیت این راه را چنین بیان می کند:
د لارې په مسیر کې ډېرې داسې یو غرخویدنې
شوې چې برخی خپل لحظیده بودند که رفت آمد مسافران را با مشکل مواجه کرده بودند. اکنون هم در اطراف مرکز مسیری که به طرف ولسوالی مروله که به سه جهت می رود، این مسیر هم به دلیل برفباری ها برای رفت آمد مردم مسدود شده است.
این در حالی است که قاری قدرت الله ماز رئیس فوایدنامه حکومت طالبان در این ولایت شب گذشته به رادیو آزادی گفته بود برخی از راه های مرکز و ولسوالی های این ولایت که از روز جمعه به این سو بسته شده بود باز شده است. همزمان با این شاهراه سالنگ که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت شرقی و جنوبی وصل می کند، از 4 روز به این سو به روی ترافیک بسته است. محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فوایدنامه حکومت طالبان امروز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است: تلاش ها برای بازگشایی شاهراه سالنگ جریان دارد. او گفته که میزان برف در سالنگ ها از 1.5 متر تا 3 متر می رسد و اگر برفباری ها شدید نشود و طوفان صورت نگیرد، پاکاری این شاهراه به منظور بازگشایی آن ادامه دارد. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره جزئیات تازه تلفات و خسارات مالی برفباری‌ها و سیلاب‌های اخیر به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما وقت روز شنبه گفته بود از اول تا 12 ماه هود در ولایات مختلف کشور به دلیل سردی هوا، برفباری و سیلاب‌ها 20 نفر جان باختند و 12 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات این وزارت همچنان بیش از 450 خانه تخریب شده و بیش از 5000 مواشی تلف شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان حقوق بشری رواداری مدعی شده که در سال 2023 میلادی حداقل 365 مورد قتل هدفمند در افغانستان مستندسازی شده است. این سازمان به روز شنبه با نشر گزارش سالانه زیر نام دوام حذف و سرکوب، طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل‌های هدفمند کرده است. در این گزارش سازمان حقوق بشری رواداری به دیگر موردهای نقض حقوق بشری نیز اشاره شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعا پاسخ نداد، اما پیش از این چنین ادعاهای مشابه را رد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشری رواداری ادعا می کند که دست کم 365 مورد قتل هدفمند، مرموز و فراقانونی را در سال 2023 میلادی در افغانستان مستندسازی کرده است. این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند به روز شنبه با نشر گزارش سالانه‌اش زیر نام دوام حذف و سرکوب گفته که این رقم شامل مردان، زنان و کودکان است و حکومت طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل‌ها کرده است. در این گزارش گفته شده است در میان افرادی که در سال گذشته میلادی به گونه عمدی کشته شدند، 82 کارمند ملکی و نظامی جمهوری پیشین شاملند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در پیوند به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها گزارش‌های مشابه را رد کرده و مدعی شدند که به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان پابند هستند. سازمان رواداری گفته که ناظران این سازمان در جریان سال 2023 با مراجعه به منابع متعدد محلی در 28 ولایت افغانستان معلومات و مدارک مورد نظر را جمع‌آوری کرده که قربانیان و اعضای خانواده‌هایشان، شاهدان عینی، مسئولان مراکز صحی و آموزشی، مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع کارمندان پیشین و برحال نهادهای عدلی و قضایی و زندانیان رها شده از مهمترین منابع هستند که در تهیه معلومات این گزارش همکاری کردند. در این گزارش آمده که در مجموع در نتیجه رویدادهای نقض حقوق بشری در سال 2023 دست کم 506 نفر کشته و 266 نفر دیگر زخمی شدند. در ادامه این گزارش آمده که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده های آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان غیر نظامی قربانیان این رویدادها را تشکیل می‌دهند. این موردها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقانونی، حملات انتحاری و انفجار ماین و مواد منفجره خوانده شده است. سازمان رواداری همچنان مدعی شده که در جریان سال 2023 حداقل 30 تن از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده آنان، افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و دیگر افراد غیر نظامی پس از بازداشت توسط طالبان ناپدید شده‌اند. در این حال همسر یک نظامی پیشین که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت از اوایل سال گذشته میلادی به این سو شوهرش در کابل ناپدید شده و خبری از او نیست. او مدعی است که حکومت طالبان مسئول ناپدید شدن شوهرش است.
روزی که طالبان آمدن، یعنی نظامی های طالبان، شوهرم خانه نبود. شبانه به طور پنهانی خانه را ترک کردیم و تا فعلا هم از شوهرم هنوز خبری نیست. ای که در کجاست؟ چی شده، چی نشده، زنده است یا مرده، اصلا خبر ندارم. خیلی تلاش کردم که بتونم در نخ پیدا کنم اما متاسفانه نتونستم.
از سوی دیگر رودابه فروتن، فعال حقوق بشر، میگوید چون این اتفاقات حقوق بشر و آزادی انسانی را زیر سوال میبرد. او به رادیو آزادی گفت
رسیدگی کردن به جرایم جنایی طالبان و که ضد حقوق بشری است باید از طرف دادگاه‌های بین‌المللی مثل دادگاه جزایی لاهه در هلند و باقی ارگان‌های حقوق بشری تحت نظر گرفته شود و در تصامیمی که برای آینده می‌خواهند در افغانستان بگیرن و در تعامل‌ها و گفتگوهایی که می‌خواهند با طالب داشته باشند اینها را مد نظر گرفته و سرش کار کنند.
طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی و برخی کشورها به نقض حقوق بشری افغانان متهم هم شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، برخی از دانش آموزان مکتب ها می گویند تا هنوز نتوانستند که کتاب های صنف های جدیدشان را دریافت کنند. آنها برای رادیو آزادی گفتند چندین بار به مکاتبشان برای اخذ کتاب مراجعه کردند اما دست خالی برگشتند. منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد اما به برخی رسانه های دیگر گفته که به حدود 80% دانش آموزان کتب درسی جدید چاپ و توزیع شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که وزارت معارف حکومت طالبان مدعی شده که برای 80% دانش آموزان کتاب درسی چاپ جدید توزیع شده، اما برخی دانش آموزان مکتب‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند هنوز نتوانستند که کتاب‌های صنف جدیدشان را اخذ کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند سال‌های گذشته نیز کتاب‌های کهنه دریافت کردند تا حدی که مجبور شدند کتاب جدید بخرند. شهیر، دانش آموز صنف نهم مکتب و باشنده ناحیه 8 شهر کابل، برای
ما را در همه قوض بخاطر کتاب دادن خواستن و ما رفتیم. ما را گفت تاریخ 15 هود بیه و ما بریم. معلوم نیست ما را کتاب های پوره بته یا نته و سالهای گذشتم که ما کتاب گرفتیم زیادترش کنه و پرسوده است و صفایش نیست. ما مجبور میشیم که از بازار کتاب بخریم بخاطر که از درس ها پس نمانیم.
مرضیه دانش آموز صنف پنجم در شهر کابل هم گفت که چندین بار برای دریافت کتاب مراجعه کرده اما دست خالی برگشته است. او به رادیو آزادی گفت:
بله ها مراجعه کردیم ولی گفتن که ما با کمبود کتاب مواجه هستیم و نمیتونیم فعلا برتون بدیم. ما هیچگونه کتاب دریافت نکردیم چون که سال گذشته هم رفتیم گفتن تمام شده کتاب نداریم و مجبور شدیم که از بازار بخریم.
یک آموزگار در شهر کابل که نخواست نام خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود گفت که تا به حال هیچ کتاب جدید به مکتب آنان انتقال نیافته و خبری از توزیع کتاب‌های جدید نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کتاب‌ها تا حال به هیچ مکتب که در مدرسه‌ای هستیم نرسیده. فکر نکنم که چون چیزی هم سال اتفاق بافته، گرچه در مکتب واقع قدن تال کتاب ما آمده و چنین چیزی را اصلا نشنیدیم.
نجلا دانش آموز صنف پنجم در ولایت بلخ نیز میگوید که تا به حال خبر از توزیع کتاب در مکتب آنان نیست.
چند روز میشه ما مکتب رفتیم، برای ما استادان ما گفتن درسی های شما فعلی شروع نشده، 15 صنف های اول ثبت نام میشود، شما اول حمل حاضر شوید، درس شما شروع میشه. تا هنوز نه کتاب گرفتیم نه درس شروع شده، اما من از این حالت اصلا راضی نیستم.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما به برخی رسانه‌های دیگر از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان از چاپ و توزیع 38 میلیون کتاب در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان خبر داده است. او مدعی شده که کتاب‌های چاپ جدید به دسترس حدود 80% دانش آموزان قرار گرفته است. مشکلات کمبود کتاب درسی در مکتب‌های افغانستان و فرسوده بودن کتاب‌های درسی موجود مشکلی است که در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و آن زمان نیز برخی دانش آموزان مجبور بودند بیشتر کتاب‌های مورد نیازشان را از بازار خریداری کنند. این دانش آموزان پسر و دختران پایین‌تر از صنف ششم در حال از توزیع نشدن کتاب درسی جدیدشان شکایت دارند که بیش از 2.5 سال از مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. با اینکه روزهای محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما هنوز هم خبری از باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیست و موضوع بسته بودن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان هم ادامه دارد.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، طوره که در آغاز برنامه شنیدید، شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان شد. او امروز در سخنرانی خود به مسائل عمده از جمله چالش‌های امنیتی و اقتصادی پاکستان پرداخت، اما متحدان عمران خان صدر اعظم سابق که در زندان به سر می‌برد به گزینش او اعتراض کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
میا شهباز شریف 72 ساله صدر اعظم جدید پاکستان قول داده است که مسائل اقتصادی و امنیتی این کشور را حل خواهد کرد. اکثریت اعضای مجلس ملی شهباز شریف سیاستمدار برجسته حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان امروز برگزیدند. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان گفت که شریف با کسب 201 رأی عمر ایوب شورای اتحاد سنی را که 92 رأی به دست آورد شکست داد. برنده برای کسب اکثریت به 169 رأی نیاز دارد. اما متحدان عمران خان صدر اعظم سابق که فعلا در زندان است، در پارلمان ضمن اعتراض به گزینش شهباز شریف اتهام وارد کردند که در انتخابات ماه گذشته تقلب شده. به گزارش اسوسییتد پرس، ایوب از حمایت حزب تحریک انصاف برخوردار بود. اسوسییتد پرس نوشته که متحدان عمران خان در حالی که پورتریت ها و عکس های او را در دست داشتند، هنگام آغاز سخنرانی شریف در برابر او ایستادند و فریاد به گفته اونها دزد رأی و شرم سر دادند. اما در ادامه آمده که شریف ضمن نکوهش این اقدامات اونها را به ایجاد هرج و مرج در مجلس متهم کرد. شریف در سخنرانی روز یکشنبه خود در مجلس ملی گفت که در گذشته قربانی سیاسی بودند، اما افزود که هرگز انتقام نگرفتند. او بدون نام بردن از عمران خان گفت که حاکم قبلی بسیاری از رقبای سیاسی خود را زندانی کرده بود. با گزارش رادیو مشال، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، شهباز شریف در سخنرانی خود به افزایش ناامنی در پاکستان هم اشاره کرد و از اجرای برنامه اقدام ملی سال 2015 علیه تروریسم اطمینان داد. او همچنان از کار و تلاش زنان قدردانی کرد و گفت که حل مشکلات پاکستان و توسعه این کشور بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست. او از زنان در پاکستان خواست که در تحقق این اهداف او را همراهی کنند. شهباز شریف افزود که حکومت او سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی و توسعه اقتصادی پاکستان به پیش خواهد برد و بر دستیابی به فناوری با کشورهای مختلف همکاری خواهد کرد. شریف گفت که کشورش به گفته او در هیچ بازی بزرگ شرکت نخواهد کرد و به سیاست خارجی بی‌طرف ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان بامیان از شیوع بیماری آبله چیچک در این ولایت ابراز نگرانی کرده می گویند اخیراً شماری از کودکانشان به این بیماری مصاب شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی باشندگان بامیان با نگرانی از مصاب شدن کودکانشان با بیماری آبله مرغان خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از گسترش این بیماری هستند. آبله مرغان در افغانستان با آب چیچک هم معروف است. ربابه باشنده منطقه سنگ چسبان ولایت بامیان که یک کورس خانگی را برای آموزش کودکان در بامیان ایجاد کرده است می گوید چند روز قبل شماره از دانش آموزانش به این بیماری مبتلا شده بودند.
یک کورس خانگی داشتم، تقریبا یک 20 شاگرد داشتم.
چمن علی باشنده منطقه زرگران مرکز ولایت بامیان نیز میگوید دو فرزند خردسالش که یکش 7 ساله و دیگرش 12 ساله است به این بیماری مبتلا شدند. مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ولایت بامیان نیز شیوع بیماری آبله مرغان و کلچرک را در این ولایت تایید میکنند. دکتر جعفر زکی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که چندین بار خواهان تامین واکسین این بیماری ها شدند اما تا به حال هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
در تمام دنیا حتی پاکستان و ایران واکسین امی آبله مرغان و کلچرک یا ممس به فال تجویز میکنند. صرف در افغانستان که ما این واکسین تا به حال نامده، با وجوده که ما چندین بار با سازمان صحت جهان، با دفتر یونسف مکتوبی به وزارت صحت عامه مکتوب ارسال کردیم که باید واکسین چکن پاکس آبله مرغان و واکسینش از کشورهای همسایه آورده شد و به اطفال زرق شد، ولی متاسفانه تا به حال در این قسمت اقدام صورت نگرفته.
او گفت که در دو ماه نخست سال 2024 با تعداد 27 مورد بیماری آبله مرغان و کلچرک را ثبت کردند. صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی حکومت طالبان در بامیان نیز بر رادیو آزادی گفت با اساس بررسی و تشخیص دکتران در بامیان از میان این 27 مورد 19 مورد آبله مرغان تشخیص شده است که از سوی تیم‌های صحی به مشکلات این بیماران رسیدگی صورت گرفته است. دکتر فریدالله عمری ترینر متخصص در شفاخانه انتونی کابل میگوید آبله مرغان یک بیماری ساری بوده که همه افراد به ویژه کودکان را مصاب میکند و به دلیل ساری بودنش بیشتر در محلات پر ازدحام گسترش خواهد یافت. آقای عمری در مورد چگونگی پیدایش انتقال و خطرات آن به رادیو آزادی گفت
بیماری آبله مرغان جمله بیماری‌های ساری و ویروسی بوده. انتقال از اول از طریق قطرات هوایی به مو سطحی که در وجه یک مریض سلفه میکنه یا مثلا عطسه میزنه در او سطح کسان سالم دست بزنه و نزد از اینها انتقال شوه. میتونه آبله مرغان از خانم های حامله که مصاب آبله مرغان هستند میتونه که با جنین یا طفل که داخل بطنشان است انتقال شوه.
این دکتر میگوید کسانی که مصاب به آبله مرغان میشوند و به صحت خود توجه نمی کنند ممکن با اختلالات خطرناک دچار شوند. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت هم آبله مرغان عمدتاً یک اختلال خفیف در دوران کودکی و در بزرگسالان شدیدتر است. این سازمان میگوید این ویروس ممکن است که کشنده باشد، به ویژه در نوزادان و در افرادی که دچار نقص ایمنی هستند. سازمان جهانی صحت می‌افزاید آبلای مرغان روی پوست سر و صورت شروع می شود و در ابتدا با تب و ضعف همراه است و به تدریج به تنه و اندام ها گسترش می یابد.
گزارش بود درباره شیوع موارد بیماری آب چیچک در بامیان. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که از میان 6.3 میلیارد دلار بودجه‌ای که برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه در سال 2024 نیاز دارند، تا به حال تنها 87 میلیون دلار آن را دریافت کردند. اوچا افزوده است که کمبود بودجه برنامه‌های بشر دوستانه را با خطر مواجه می‌سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه نگرانی‌ها از کاهش کمک‌ها به افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز 2024 تا به حال برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال جاری میلادی 87 میلیون دلار دریافت کردند. اوچا روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار آمریکایی نیاز است. اوچا افزوده است که کمبود بودجه بسیاری از برنامه‌های بشردوستانه را در معرض خطر قرار می‌دهد. این دفتر ملل متحد افزوده است که در سال 2023 شرکای کمک‌های بشر دوستانه توانستند که به 32 میلیون تن در افغانستان حداقل یک نوع کمک ارائه کنند. از سوی دیگر، برنامه جهانی غذا یا WFP هم به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که نزدیک به 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند و کاهش کمک‌ها این وضعیت را بدتر می‌کند. این در حالی است که در هفته اخیر بیشتر ولایات افغانستان شاهد بارندگی و برف های سنگین بوده است و سردتر شدن هوا ظاهرا میزان نیازمندی افراد به کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است. شمار از خانواده‌ها در برخی از ولایات افغانستان می‌گویند که با افزایش شدت سرما آنها نیاز بیشتر به کمک‌های غذایی و مواد سوخت دارند. رقیه ساکن شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان به رادیو آزادی می‌گوید که از یک سو پسر کوچکش مریض است و هزینه تداوی او را ندارد و سوی دیگر هوا سرد است و توان خرید مواد غذایی و سوخت را ندارد. او مدعی است که به جز یک بار دیگر برایش کمک نرسیده است.
نه هیچ نوع کمک برای من ندادن. هم بو یک کمکی که دمو قواتوری همو قواخ ما داشتیم که اینم دمو مرحله باری که اومدیم. همو اردوکایی که می دادن یک کاردک من دادن دیگه همو گرفتگی ما همو خود برای من هیچ نوع کمک رو ندرفن میگم.
یک زن از ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
اوس محل دیر زیاد قرضدار ایم.
حکنون بسیار قرضدار استیم. وضعیت اقتصادی ما خوب نیست. من در یک مدرسه استاد تجوید هستم. 1000 معاش می دهند. فقط هزینه مواد درسی و قلم و کتاب می شود. در بسیاری جاها نام خودم و خانواده ام را دادم، اما هیچ کمکی برای ما نشده است.
حمیدالله باشنده ولایت فاریاب که خودش از دست و پا ملول است می گوید:
منطقه ما خیلی برف بارش هستن. تقریبا 3 روز می شن. 2 روز دیگه ما میگم برف بارش هست. میگم 5 روزه است برف بارش. برای اولاد خود لباس گرم ندارم، کفش ندارم، کرتی ندارم، کلاه ندارم، آتش ندارم. خودشون گرم میکنن در خانه. ما خودم هم بی دست پای هستم. هیچ کس نیست دست منو بگیره برای ما کمک بکنن.
این افراد از نهادهای کمک رسان میخواهند که با توجه به وضعیت آنها برایشان کمک کند. این در حالی است که پیش از این نیز فیلیپی کروپوف، مسئول ارتباطات عامه برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان، به تاریخ اول مارچ به رادیو آزادی گفت که در زمستان امسال تنها توانستند به 7 میلیون تن کمک کنند، اما برای کمک به 16 میلیون تن دیگر تا ماه می به 760 میلیون دلار نیاز دارند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در سال 2024 بیش از نیم از جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 24 میلیون تن، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیزی گپی نیست، هیچ کس نیست. البته متقاعدین کل مرده چی شده است؟ کس باقی نمونده.
امی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو ماره داد، اما دو ماره هم باید چند نفر مردود دادن دیگه. یعنی اگه پیسه از یا متخصص زادگیشان خلاص ده خب باید در رادیو اعلان کنن که دیگه ما پیسه نداریم در بانکام لازم نکنیم. نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه کلی که میرن بانکام نمیگه که برادر پیسهشان خلاص ده میگو با ما مارم نیست خود از جام اعلان نمیکنن نمیگه اگر گروت میربانی بکنه اگر پیسه هست باید همون حواله کنه همون دود مای بیچاره را بته اگر نه که همون دود ما را هم نمیته و پیسه نداره جا بتن مردم در بانکا حوال بته که مردم جا بتن که مردم سرگردانی خلاص شده
نکار نبار میگیم وردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی ما فلان به قندهار که هیچ مواد خارجی خریدن نیست
فعلاً می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور او شروع جمع میکنه همین سرنوشت ملت چی میشه این ملت از کجا کنه
پیام شما نظر شماست
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید ساعت استودیو